روی آوردند و شعر فارسی که با آثار رودکی و شهید بلخی شکل و شخصیت ممتاز یافته بود شکوفاتر شد، چرا که در این دوران شعرای بسیاری تلاش کردند تا سنت‌های فراموش شده و بازمانده از فرهنگ گذشته را جایگزین آداب شعر عربی کنند و دقیقی از جمله این شعرا بود. دقیقی در اواخر عمر کوتاه خود شروع به سرودن شاهنامه خود کرد و تنها توانست 1000 بیت از آن را بسراید که این مقدار نیز اختصاص به داستان گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسب و ارجاسب تورانی دارد. با مرگ دقیقی شاهنامه او ناتمام ماند و اگر فردوسی نبود شاید بتوان گفت که این 1000 بیت نیز چون دیگر اشعار او و دیوان شعر او از میان رفته بود، چرا که فردوسی 1000 بیت دقیقی را بی کم و کاست و بدون هیچ گونه تغییری در شاهنامه خود نقل کرده است. فردوسی دلیل استفاده کامل از شاهنامه دقیقی را خوابی دانسته است که در آن خواب دقیقی از فردوسی خواسته گشتاسب نامه او در شاهنامه درج شود و فردوسی نیز پذیرفته و در بیداری به قول خود عمل کرده است. لذا در آن جای شاهنامه که به داستان گرشاسب رسیده رشته سخن را به دقیقی سپرده است تا داستان خود را بیان کند. 1000 بیتی که فردوسی از قول دقیقی در شاهنامه خود نقل کرده در واقع نقطه عطف اتصال حماسه دینی با حماسه ملی در دنیای باستانی قوم ایرانی است. محققان و اندیشمندان معتقدند که آنچه موجب تفاوت فاحش حماسه دقیقی با حماسه های سروده شده توسط فردوسی می شود شیوه شاعری و زبان شیوا و فخیم فردوسی است. از دیگر علل تفاوت 1000 بیت دقیقی با شاهنامه فردوسی را محققان این نکته دانستند که این 1000 بیت را شاعری به عظمت فردوسی نسروده و قهرمانی به قدرت رستم در آن نقش‌آفرینی نکرده است. همین امر موجب شده است که شاهنامه دقیقی در توالی رویدادهای تاریخ اساطیری از شهرت و قبولی که شایسته آن است برخوردار نشود، اما با این همه اشعار دقیقی بخشی از شاهنامه است و قابل توجه و بررسی. آغاز داستان دقیقی این گونه است: چو گشتاسب را داد لهراسب تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بلخ گزین شد بدان نوبهار، که یزدان پرستان آن روزگار. مران خانه را داشتندی چنان، که مر مکه را تازیان این زمان. عزیزان همراه، لهراسب آن هنگام که پادشاهی را به گشتاسب سپرد و از تخت و تاج کناره گرفت، خود به بلخ رفت و شیوه زاهدی را پیشه کرد و به نیایش پرداخت و گشتاسب که تازه سلطنت یافته بود به آبادی مملکت پرداخت و مردم را به دین خدا که راستی و دادگری است دعوت کرد و خود نیز به عدل و داد پرداخت. در این دوران همه شاهان به او خراج می دادند الا ارجاسب پادشاه چین که از گشتاسب خراج می گرفت. با ظهور زرتشت گشتاسب به دین او گروید و این دین را در قلمرو خود گسترش داد. این خبر به ارجاسب رسید و او را پریشان کرد، چرا که او گمان می‌کرد گشتاسب با پذیرش دین جدید به چین لشکرکشی خواهد کرد و دین خود را گسترش خواهد داد. پس در صدد تطمیع و نصیحت او برآمد و برای او نامه‌ای نوشت و هدایای بسیار فرستاد که آن نامه در گشتاسب اثر نکرد. پس برای جنگ آماده شدند و جنگی سخت بین دو لشکر در گرفت. تعداد بسیاری از ترکان کشته شدند و ارجاسب شاه چین گریخت. گشتاسب نامه دقیقی در همین جا پایان می‌یابد و تا آغاز جنگ دوم چینیان توسط فردوسی ادامه یافته و به سرانجام می‌رسد. دوستان همراه، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مفاخر ایران با شما خداحافظی میکنیم. ایام به کام و خدا نگهدار.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف ایران موفق به استخراج و فراوری مواد ترمیم کننده دندان و استخوان نانومقیاس از ضایعات زیستی شدند. به گفته پژوهشگران این طرح، استخراج هیدروکسی آپاتیت از ضایعات زیستی مانند استخوان گاو و ماهی در دمای بالا 600 تا 1200 درجه سانتیگراد برای حذف کلاژن و مواد حساسیت زا و استفاده مجدد آن برای درمان آسیب‌های وارد شده به دندان و استخوان انسان سال‌هاست به مرحله عمل رسیده و در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام شده است. یک مشکل اساسی که برای استخراج هیدروکسی آپاتیت در دمای بالا وجود دارد، از بین رفتن شکل، ساختار و خواص زیستی آن است. بررسی ساختار هیدروکسی آپاتیت استخوان و دندان با کمک میکروسکوپ الکترونی نشان داده که این ماده به شکل نانومیله های سوزنی است، در حالی که حرارت دادن در دمای بالا این ساختار را از بین میبرد و آنها را تبدیل به ذرات درشت‌تر میکند که دیگر خواص قبلی خود را نخواهند داشت. به همین دلیل این گروه تحقیقاتی بران شد تا این ماده ارزشمند و پرکاربرد را با حفظ خواص شیمیایی، ساختاری و زیستی از ضایعات زیستی در دمای پایین استخراج و فراوری کند و این موفقیت در سالهای اخیر حاصل شد. در این روش علاوه بر حذف مواد آلرژیزا و ترکیبات عالی از ضایعات زیستی، ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت حفظ شده است و محصولات دارای فعالیت زیستی بالاتر و سمی کمتری هستند. از نانو ساختارهای هیدروکسی آپاتیت به صورت پودری در مصارف پزشکی و همچنین برای ساخت مواد ترمیمی کامپوزیتی استخوان و دندان نیز می توان استفاده کرد. نتایج حاصل از این دستاورد علمی به صورت ثبت اختراع در ایران و ثبت موقت در اداره ثبت اختراعات آمریکا درآمده است. در یک دستاورد علمی دیگر، محققان پژوهشگاه رویان ایران موفق به ساخت یک داربست زیست مهندسی شده برای ترمیم ضایعات استخوانی شدند. امروز سلول درمانی به عنوان روشی برای ترمیم عوارض بافتی مطرح است. این شیوه درمان پیش از این دور از ذهن به نظر می رسید. در بسیاری از بافت‌ها مانند غضروف، حضور سلول به تنهایی کافی نیست و لازم است داربست مناسبی برای قرار گرفتن سلول ها وجود داشته باشد تا امکان انتقال سلول به محل مناسب در بافت دارای قوام فراهم شود. بیشتر داربست هایی که در حال حاضر استفاده می شود با روش های مهندسی بافت از پلیمر، کامپوزیت یا سرامیک به دست می آیند. اما به نظر می رسد داربست های استخراج شده از بافت های طبیعی بدن به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی از اجزای ماده زمینه خارج سلولی و پیام رسان های مورد نیاز برای رشد و تکثیر سلول ها گزینه مناسب تری برای مهندسی بافت باشند. این داربست ها از سلول زدایی بافت های طبیعی بدن به روش های گوناگون تهیه می شوند و از نظر ترکیب شیمیایی و ساختار کاملا مشابه بافت آسیب دیده هستند. همچنین به دلیل اینکه سلولی در این ساختارها وجود ندارد، در بدن فرد دریافت کننده واکنش ایمنی ایجاد نمی کنند. عزیزان، چندی پیش تیم ربات‌های شیمیایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران مقام قهرمانی طراحی در بزرگترین مسابقات جهانی کومیکار در کشور اسپانیا را کسب کرد. در این مسابقات نمایندگانی از 23 کشور از جمله آمریکا حضور داشتند. کومیکار یک مسابقه خلاقانه دانشجویی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی است که سالانه در جهان برگزار می شود. این مسابقه در دو بخش طراحی و پوستر برگزار می شود و در آن تیم‌های شرکت کننده باید خودروهایی با ابعاد مشخص بسازند که قادر باشند مسیر تعیین شده را طی کنند. علاوه بر آن خودروهای طراحی شده باید بتوانند میزانی از آب را که به تیم‌ها اعلام شده است حمل کنند. نیروی پیشران این خودروها باید ماده شیمیایی باشد که محیط زیست را این ماده آلوده نکند و هیچ گاز یا مایعی دیده شدنی را تولید نکند و هیچ باتری تجاری در ساخت آنها به کار نرفته باشد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه پترزبورگ با همکاری پژوهشگرانی از مؤسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه صنعتی نانیانگ نمونه اولیه دستگاه جدا کننده نانو ذرات از خون را ارائه کردند. آنها موفق به جداسازی 80% از اگزوزم خون با خلوص 98% شدند. این دستگاه با استفاده از فناوری میکروسیالی و مرتب سازی سلول ها به کمک صوت کار می کند و به زودی می تواند توسط محققان دانشگاهی و بخش پزشکی استفاده شود. این دستگاه با استفاده از فناوری میکروسیالی و مرتب سازی سلول ها به کمک صوت کار می کند و به زودی می تواند توسط محققان دانشگاهی و بخش پزشکی استفاده شود. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که بتواند اگزوزم ها را از خون جدا کند. اگزوزم به نانوذرات زیستی گفته می شود که از هر نوع سلول در بدن رهاسازی می شود. این مواد نقش بسیار مهمی در انتقال بیماری ها ایفا می کند و به مدت 3 دهه موضوع تحقیقات علمی بوده است. به دلیل ابعاد بسیار کوچک اگزوزم ها، جداسازی آنها از خون کاری بسیار دشوار است. در حال حاضر برای جداسازی آنها از سانتریفیوژ استفاده می شود. نمونه مورد نظر برای چند ساعت و حتی چند روز درون سانتریفیوژ قرار داده می شود که معمولاً باعث آسیب دیدن اگزوزم ها می شود. همچنین با این روش تنها بخش بسیار کوچکی از اگزوزم ها از خون جدا می شود. دوستان عزیز، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
جرعه نوش قدیر، نوشته سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنج بران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل 7.
عادل، عادل کجایی؟ عادل
از کجا فهمیدی من اینجا کنار ساحلم؟
از اونجا که هر وقت خسته میشی میای کنار ساحل قدم میزن. امروز هم خیلی خودتو خسته کردی.
آره راست میگی، امروز خیلی خسته شدم.
میدونم که نگاه کردن به نیل لذت بخش آرامش دهنده است، ولی من یه خبر بهت میدم که خستگی در بیاد و به وجد بیای.
تو همیشه آدم رو غافلگیر میکنی. خب بگو ببینم چی میخوای بگی.
علامه امینی از ایران برات هدیه فرستاده.
هدیه از طرف علامه امینی؟ خدای بزرگ، این فوق‌العاده است. چی فرستاده؟
باورت نمیشه، جلد اول کتاب القدیر. برای برادرت محمدم فرستادن. حال محمد دیدنیه، داشت با صدای بلند گریه میکرد و کتاب و ورق میزد که من اومدم.
بریم نجمه، بریم. زودتر بریم خونه. نمیدونی چقدر بیتابم که منم کتاب رو ببینم و روی چشمان بذارم. بریم نجمه، بریم خونه. مرغای دریایی رو نگاه کن. احساس میکنم این مرغا هم از شنیدن این خبر به وجد اومدن.
گریه میکنی آده؟
باید به ایران برم. علامه امینی جوونی خودشو مجاهدانه در پای تألیف القدیر گذاشته. ما هم باید برای معرفی کردن القدیر تلاش کنیم نجمه.
حتما آدم، هر کاری از دستمون برگیاد کوتاهی نمی کنیم. تلاش ما برای معرفی این کتاب ارزشمند کمترین کمک به عالم تشیع. آدم اون روبرو رو نگاه کن، ماشین برادرت محمد.
آره خودشه، معلومه طاقت نیاورد من برسم خونه، ماشین رو روشن کرده و اومده سراغم.
اومدیم محمد آقا، اومدیم.
اینه محمد، این جلد اول القدیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آره عادل، این کتابو ببین و با قلب حقیقت یک مرد بزرگ باور کن و بعد از اون مرد بنویس.
وظیفه من نوشتن محمد، پس می نویسم. وظیفه تو هم تدریسه، پس از کرسی که توی دانشگاه الازهر داری برای معرفی این اثر به خوبی استفاده کن.
وای چقدر شادمانم، چقدر شادمانم که در زمانه من القدیر نوشته میشه و من میتونم شاید یکی از شاهکارهای شیعه باشم.
محمد آقا، نظرات شما از عادل خیلی جلوتره.
خب چون محمد قلاب یه فیلسوفه و من یک ژورنالیست،
میخوام نامه‌ای به آقای امینی بنویسم و از تو میخوام نامه رو تو روزنامه‌ات منتشر کنی.
حاضرم، مینویسم و تلاش میکنم در بهترین صفحه و بهترین جای روزنامه و چندین مجله پرخواننده چاپ بشه. محمد، میخوام برم ایران، با من میای؟
گمان میکنی ایشونو میتونه جای ساکن پیدا کنه؟ او مدام در سفره، کتابخانه به کتابخانه رو توی جهان دور میزنه تا القدیر با استحکام و تحقیق کافی نوشته بشه.
شما مطمئن هستین در ایران نیست؟
میتونین امتحان کنین. برای شما دو ژورنالیست عرب پیشنهادی دارم.
چه پیشنهادی؟
تصمیم دارم کتاب القدیر رو در تیراژی بالا در مصر منتشر کنم. باید مسئولین دانشگاه الازهر رو برای انتشار این کتاب متقاعد کنم. شما با مقاله هاتون میتونید مشوق مسئولین دانشگاه باشید. موافقین؟
پیشنهاد خوبیه. من که از فردا کارمو شروع میکنم.
فردا دیر عادل. ما باید از همین حالا دست به کار بشیم.
به قاهره خوش آمدید جناب دکتر صفا. از لندن چه خبر؟
مثل همیشه، ابر و بارون.
پیام وزیر دکتر عبدالرحمن کیالی حلبی رو از رادیو شنیدی؟
بله و بسیار شادمان شدم. میخوام براشون یه نامه تشکر بفرستم. شما چه؟ ازشون تشکر نمی کنید؟
من همین دیروز خدمتشون بودم و حضوری ازشون تشکر کردم. خب بفرمایید کار ترجمه رو به کجا رسوندیم؟
کارو به انجام رسوندم.
جدن؟ کار ترجمه انگلیسی جلد اول القدیر رو تمام کردیم؟ این عالیه.
القدیر علامه امینی پر از رمز و راز آقای قلاب. شاید فقط یه مترجم که به دنبال درک مفاهیم برای برگردوندن متن به یک زبان بیگانه است متوجه این رازها بشه. البته شما فلاسفه که در درک مفاهیم گوی سبقت و عظمه رو بودید. در هر صورت از شما ممنونم که با پیشنهاد ترجمه این کتاب منو با القدیر آشنا کردید.
باید از علامه امینی ممنون باشین که شما رو، یعنی همه ما مسلمان ها رو، با این گنجینه بی‌نظیر آشنا کرد.
جناب آقای قلاب، میشه رادیو رو روشن کنید؟ الان وقت پخش مجدد پیام وزیر عبدالرحمن کیالی حلبیه.
شما مطمئنید بازم پیامو پخش میکنن؟
بله، خودشون اعلام کردن.
بسیار خوب، رادیو رو روشن.
من نه به عنوان وزیر بلکه به عنوان یک متخصص علوم اجتماعی اعلام می کنم در کتاب القدیر علامه امینی بحث‌هایی وجود دارد که یک حقیقت تاریخی را برای همه روشن می کند. مورخان باید از این کتاب به عنوان یک سند مستدل تاریخی استفاده کنند و در نقل احادیث شیعیان اقراض را کنار بگذارند. اگر وصایای رسول اکرم در خلافت حضرت علی انجام شده بود، این اختلافات و جدایی ها بین مسلمین به وجود نمی آمد و وحدت اسلامی چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته میمان. خلافت از کسی قصد شد که عدل کامل بود.
آفرین.
خوی نبوت را از خود دریغ داشته ایم و اکنون با انتشار القدیر این خوی نبی کنار ماست.
الحق
با ماست. بخوانیمش و ارج گذاریم.
اینجا قاهره است، صدای مصر.
بسیار سخنرانی خوبی بود،
مثل تلاش شما برای ترجمه انگلیسی القدیر. خداوند به شما عزت بده آقای صفا خلوص.
من باز هم تکرار میکنم آقای محمد قلاب، شما شروع به معرفی القدیر کردید. کتابی که پدید آورندهش 15 سال از عمرش رو صرف تحقیق و تفحص و تألیفش کرده. این کتاب از عجایب تاریخ نگارش خواهد شد.
صدای القدیر در هیاهوی زمانه گم نخواهد شد. علامه امینی قدیر رو فریاد زدن، نه با هنجره، با قلم، با القدیر.
ما هم با قلم صدای آیت الله امینی رو به گوش مردم میرسونیم.
شرمنده آمنه جان، خسته شدی، میگم تو برو بخواب، من هستم. تب خانومم اومده پایین، رنگ روشم بهتره. برو برو، خسته ای؟
نه من خسته نیستم، ولی میدونم تو خیلی خسته ای. خوراکم که نداری، چند شب نخوابیدی، اما چرا نمیری یه چرت بخوابی؟ موندم حیرو.
آمنه جان، مادر آقا عبدالحسین مثل مادر خودم میمونه، مگه دلم میاد یه لحظه از پیشش برم؟
ببینم، مگه شوهرای ما آقا رحیم و آقای امینی با هم مثل برادر نیستن؟
از برادر به هم نزدیکترن.
خب پس مادر آقای امینی مادر من و آقا رحیمم هست. ما هم که با هم صیغه خواهری خوندیم. تعارف نکن دیگه، من برای همین اومدم اینجا. تو برو یکم بخواب، من بیدار میمونم.
نمیتونم آمنه جان، نمیتونم، خواب به چشمم نمیده. کاش آیت الله امینی از را برسن.
مگه بهشون خبر دادی؟
آره خبر دادیم.
چجوری خبر دادید؟ مگه میدونستید کجا؟
قرار بوده پریروز از عراق برن مصر که با شنیدن خبر بیماری خانوم منصرف شدن. الان تو راه هم.
خانوم جان بیدار شدن، مثل اینکه میخوان با شما حرف بزنن.
بفرمایید مادر جان، امری داریم بفرمایید.
درست شنیدم، گفتی عبدالحسین تو راهه؟
ببخشید خانوم جان، بالای سر شما بلند صحبت کردیم، بیدار شدید.
شنیدم گفتی عبدالحسین رو خبر کردی بیاد.
بله
جون گرفتم، خدا رو شکر که تو راهه، سفرش بی خطر باشه انشاءالله. براش رو صحت و سلامت برسه
انشاءالله.
پنجره رو باز کن دخترم، هوا پر از بهاره.
براشون بد نباشه
مادر جان، سرمای هوا براتون خوب نیست.
عروس من بانوی عبدالحسین امینی
جانم،
من حالم خیلی بهتر. اینطور که شما از من پرستاری کردید مگه میشه بد بود؟ حالا پنجره رو باز کن، بخوام بوی بارون رو حس کنم، بخوام صدای پای پسرم رو بشنوم. اگه پسرم رو ببینم با خیال راحت چشممو هم میزنم.
شک ندارم عبدالحسین پشت دره، میرم در رو باز کنم.
خبرنگاری از فرانسه به دیدن شما اومدن. یه خانم ایرانی هم همراه ایشون هست. خدمتشون عرض کردم باید خانم خبرنگار با حجاب داخل خونه بشن. قبول کردن.
بانو شما و آقا رضا بمونین. میخوام شما هم بشنوید.
ما نه آقا. اجازه بدین ما به اندرونی برگردیم.
تعارف نکردم. میخوام عرایزم و شما هم بشنوید.
پدر من میمونم. میرم اونا رو راهنمایی کنم.
موندن ما کنار شما جسارت حاج آقا امینی. ما رو اندازه خودمون ببینین. خواهش میکنم بذارین از اینجا بریم.
خواهش کردم بانو. خوش آمدین. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
ما به سختی تونستیم اجازه دیدار شما رو با این خانم خبرنگار فرانسوی از مقامات دولت شاهنشاهی بگیریم. اونا معتقدند آثار آیت الله امینی اصلا ایرانی نیستن.
بفرمایید بنشینید. صحبت بسیار است و وقت برای پاسخگویی به این جور سخنان کم. بفرمایید.
مرسی. من میخواست سوال کنم که چقدر کمک از طرف دولت و یا دوستداران خود برای نوشتن کتاب الغدیر که حالا جلد ششم اون منتشر شده دریافت کردید؟
کمک بسیار از خداوند و صاحب کتاب مولایم علی و ائمه اطهار گرفتم و از بنده خدا هیچ نخواستم.
معلوم هست برای نوشتن این کتابا وقت زیاد گذاشتید به علاوه تحقیق و پژوهش. من همیشه فکر میکرد شما برای تهیه و تحقیق و شاید حتی تألیف از یه تیم پژوهش و نویسنده کمک گرفتید.
کمک از کسی گرفتم که تنها او یاری دهنده است.
من خودم خیلی دوست دارم اسم اون شخص در گزارشم بگم که البته اگه شما اسمشو به من بگید.
حتما خانم محترم. ذکر بفرمایید. خداوند قادر متعال، من با توکل به خدا و توسل به مولا علی علیه السلام و ائمه اطهار شروع به نوشتن الغدیر کردم و خدا هم یاریم کرد.
من کمی گیج شدم. شما نمیتونید اسم کسی که همیشه در کنار شما بود و شما رو همراهی کرد به من بگید؟
در رابطه با نوشتن الغدیر به شما گفتم. به زبان سادم گفتم. با یاری خداوند متعال الغدیر رو شروع کردم. اگه میخواین در مورد دوستان نزدیک من بدونین و بنویسین، باید خدمتتون عرض کنم دوستی دارم به نام آقا رحیم که در همه این سالها کنار من بوده و هست. فکر میکنم شما مصاحبه‌ای با خود ایشون داشته باشین و از زبان خودش بشنوید و بنویسید.
پیشنهاد خوبیه جناب علامه. لطف کنید آدرس ایشون رو بفرمایید.
یا الله یا الله.
بفرما تو آقا رحمت.
سلام زنده داش.
سلام آقا رحمت. چی شد؟ از رحیم خبر گرفتی؟ فهمیدی کجاست؟
دل واپس داداش نباشید، حالش خوبه خوبه.
راست بگو آقا رحمت، رحیم کسی نبود که بی خبر شب خونه نیاد. بگو آقا رحمت، اگه چیزی هست بگو.
باور کنید چیزی نشده. دیشب رفته بوده امامزاده ساله زیارت، دیر وقت شده، وسیله نبوده، نتونسته برگرده. همین.
خب الان کجاست؟ چرا با تو نیومد؟ این خبرنگارا که آقای امینی فرستاده منتظرن. میدونی این خبرنگار فرانسوی از من چی پرسی؟
نزن داداش، چی پرسی؟
پرسید همه زندگی شما همینه؟
خب.
گفتم بله. گفت با این دار قالی چی کار میکنین؟ گفتم زندگیمونو میگذرونیم. بعد کتابا رو نگاه کرد و گفت کتابای آقای امینی اینجا هم هست. بعد یک دفعه خانم فرانسوی با خانم ایرانی حرفی زد و بعدم یه چیزی به من گفت که دلم لرزید. بغض راه گلومو گرفت و زار زدم.
مگه چی گفت زنده داشت؟
گفت پس اینجا منزل آقای امینیه. حالا به شما میگم آقا رحمت، داداش شما توی همه این سالها نخواسته چیزی باشه که دیگرون بگن رحیم کتاب چی کیه. حتی نخواست به اسم باباش پسر آقا کریم صحاف صداش کنن. من توی همه سالهایی که با عیال آقای امینی دست خواهری دادم خیلی دوست داشتم. عوض خدمتی که آقا رحیم به آقای امینی میکنه، عیال آقای امینی هم همراه و همدل من باشه. اونم این کارو میکرد. میدونی چرا؟ چون گفت خدمت بیریا حالی و احوالی داره که تو در حالی که داری به یه بنده خدا خدمت میکنی، اگه اون خدمت برای رضای خدا و دینش باشه، تو هم به اندازه اون شریک اون راه هستی.
ببخشید بله. خبری از برادرتون نشد؟ نیومدن؟
دیگه باید پیداشون بشه.
مثل اینکه داداشت اومد. ولی چرا در میزنه؟
میرم درو باز کنم.
نه آقا رحمت، خودم میرم، شما باشی. شما هم بفرمایین پیش دوستتون. خواهش میکنم.
چشم.
اومدم. کیه؟ بفرمایین کیه؟
آمینه جان، منم. درو باز کنین.
سلام.
سلام آمینه جان، خوبی؟ از دیشب که آقا رحمت اومد خونه ما سراغ آقا رحیمو گرفت، دل تو دلم نیست، خیلی نگران شدم.
منم تا صبح خواب به چشمم نرفت، خیلی نگران بودم. راستش میترسیدم برای گذر خانوم یا آقا کریم اتفاقی افتاده باشه. ولی الان آقا رحمت خبر آورد که آقا رحیم دیشب تا صبح امامزاده صالح بوده.
یعنی تا صبح تو حرم امامزاده صالح مونده؟
آره، چند وقت پیش میگفت میخوام برم دست به دامن پسر موسی بن جعفر شمشفای گذر خانوم و بابامو بگیرم. قسمت شده دیشب رفته. الانم شاید رفته باشه مریض خونه دیدن پدر مادرش. این خبرنگارام منتظرن. گوش شیطون کر الان دیگه باید برسه. حالا چرا نمیای تو خواهر؟ بفرما تو.
موزنم که نیستم.
چه حرفا میزنی خواهر؟ بیا تو، اینجا منزل خودته. خوش آمدی، بفرما.
این مریض خونه است آقای دکتر فرزا. دوست داشتم یه جور دیگه شما رو میشناختم، یه جوری که به اعتقادم ربطی نداشته باشه. دلواپسم آقای دکتر، تا حالا این راهو طی نکرده بودم، میترسم درست نباشه، سر جام نباشه.
آقای رحیم، فقط فراموش نکن درسایی که توی حوزه خوندی اعمالش مال همین دنیا است، باقیات و صالحاتش به اون دنیا. اصل نیت دل آدمه. حتما میگی چرا یه دکتر اینجوری حرف میزنه. میگم بهت، من پزشکی خوندم، اما تو نجف پای درس آقای امینی هم نشستم. شاید شما منو خاطرتون نیارید، که البته حق دارید، بین اون همه شاگرد که آقای امینی داشتن به یاد آوردن من سخته، اما من شما رو خوب به یاد. وقتی توی امامزاده صالح دیدمت، با خودم گفتم شاید آقای امینی هم با شما باشه. چشمم دنبال آقای امینی میگشت، اما حواسم پیش شما بود. همه درد دلتو با امامزاده صالح شنیدم، انگار مأموریت داشتم که بشنوم.
خدا شما رو از بزرگی کم نکنه. بفرمایید آقای دکتر. یکیشون بخش اعصاب بستری شده، یکی هم تو بخش چشم. آقام ناخوش احوالتره.
آمدین آقای رحیمی کتابچی؟ امیدوارم مشکل رو حل کرده باشه.
انشالله که حل میشه.
منظورتون نمیفهمم، میخوایم بگی هنوز مشکل مالی شما حل نشده؟ اگه اینطوری باشه که من مجبورم پدر مادر شما رو از بیمارستان مرخص کنم.
آقای دکتر، بس این کار رو انجام بدید. شما که حافظ منافع حقوق بیمارستان هستید، برید سهامدار بشید آقا، نه طبیب.
جناب،
فرق من و شما و این حاج آقا چیه؟ میخوام از شما بپرسم.
ببخشید، شما رو به جا نمیارم، دلیلی هم برای جواب دادن به امثال شما ندارم.
برعکس باید داشته باشید، نه برای الان. برای موقعیت مشابهی که ممکنه یه روز دوچارش بشید. بلا و شفا رو با هم به همیشه ببینید. من دکتر حمید فرزان هستم.
ای دکتر فرزان، متخصص مغز هستم که تو مثل زندگی میکنم. از ملاقات با شما بسیار خوشبختم. آی دکتر، اسمتون به عنوان یک پزشک حاذق ایرانی همیشه مطرح، درست مثل بو علی سینا.
تعارف نکنید دکتر، بهتره منو پیش پدر آقای کتابچی ببرید. من برای معالجه ایشون اومدم و باید هرچی زودتر بیمارم رو ویزیت کنم.
بفرمایید آقای دکتر، بیمارستان ما متعلق به شماست. افتخار میکنیم که شما توی این بیمارستان حضور داشته باشید. مریضای بیمارستان بدونن حاضر ترین پزشک اینجاست. کی دیگه منو میشناسه؟
بفرمایید.
خدایا شکرت، همیشه میگیم و میپرسیم چطوری اوست کریم بی حساب میبخشه و ما اینقدر حسابگریم. چقدر بزرگی و ما چقدر کوچیک. با حساب کتاب نماز میخونیم، با حساب کتاب نذر و نیاز میکنیم، با حساب کتاب صدقه میدیم. خدایا ما رو ببخش. یا موسی بن جعفر، یا علی مرتضی، شفاعت ما رو در پیشگاه اهدیت بکن. یا علی، یا مولا، یا علی.
شما که ما رو کشتی مرد، شما اینجایی؟ خبری؟ پیغامی؟
داداش، حالا آقا جون و مامان چطوره؟
تو اتاق عمل هستن.
اتاق عمل؟ چجوری؟ پول از کجا؟ حرف بزن آقا رحیم، کسی کمک کرد؟
داداش بگو تا بدونم خواب و خیال نیست.
من کی باشم که بخوام اسم رحمت خدا رو خواب بذارم؟ خوابم باشه، نمیخوام از این خواب خوش رحمت بیدار شم.
آقا کتابچی، حال پدرتون خوبه؟ حال مادرتون هم به لطف خدا و زحمت دکتر فرزان خوبه؟ خیالتون راحت باشه، تمام هزینه هم پرداخت شد.
چطوری؟
دکتر فرزان؟
بله بله، دکتر فرزان. قدر دوستتون رو بدونید، دکتر فرزان در پزشکی ماهر و در اخلاق و مرام بی نظیرن.
خداوند بهترین بنده هاش روی زمین وسیله قرار میده.
حالا وسیله یا هر چیز دیگه، در هر صورت من خیلی خوشحالم که نباید توضیح به رؤسای بیمارستان بدم.
ببخشید آقای دکتر، ما کی میتونیم پدرمونو ببینیم؟
تا یه رو 20 دقیقه دیگه میارنشون تو بخش.
رحمت جان، شما با آمنه خانوم مریض خونه بمونی تا آقا رو بیارن تو بخش. من میرم یه کاری دارم، زود برمیگردم. خدا.
آقا رحیم کجا میری؟
داداش کجا میری؟ داداش
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان شنونده، در برنامه امروز قصد داریم به شأن نزول آیه 68 سوره شریفه آل عمران بپردازیم که می‌فرماید در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. با رشد سریع اسلام در مکه، قریشیان هر روز بر آزار و اذیت مسلمانان می افزودند و فشار بیشتری بر آنان وارد می کردند. در سال پنجم بعثت که کار سختگیری دشمنان به اوج رسیده بود و اذیت و آزار آنان نسبت پیامبر و اصحابش از حد گذشت، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه موقتاً دست قریش را از سر مسلمانان کوتاه کند، به مسلمانان پیشنهاد کرد از مکه خارج شوند و به سوی حبشه مهاجرت کنند. پیامبر به این گروه مهاجر فرمود: چون فرمان روای فعلی حبشه مرد عادل و دادگستری است، می توانید مدتی در کنار او به سر برید. در آینده خدای متعال گشایشی برای همه فراهم سازد. پیامبر برای ایجاد هماهنگی و عدم پراکندگی مسلمین در سرزمین حبشه، جعفر بن ابی طالب را به سرپرستی و مدیریت کاروان مهاجران منصوب کرد. سران مکه آزادی و آسایش مهاجرین را تحمل نکردند و بلافاصله دو تن از زیرکترین افراد خود، یعنی عمرو بن عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه را با هدایا به حبشه روانه کردند تا مهاجرین را از حبشه بازگردانند و چنانچه موافقت نجاشی را به دست نیاورند، جعفر را به قتل برسانند. آن دو مرد قریشی پس از ورود به حبشه اول سراغ درباریان و اطرافیان نجاشی رفتند. آنان پس از دادن هدایای خود با آنها گفتند: جمعی از جوانان بی تجربه و نادان ما اخیراً از دین من برگشتند و به دین شما نیز وارد نشدند و اکنون به کشور شما آمدند. ما از سوی بزرگان قوم خیش آمده ایم تا از شما خواهش کنیم این افراد نادان را از کشور خود بیرون کرده و به ما تسلیم کنید. درباریان نیز قول دادند در حضور پادشاه نظر آنان را تایید کنند. سپس این دو مرد به حضور پادشاه حبشه رفتند و هدایای عالی و نفیس خود را تقدیم نجاشی پادشاه حبشه کردند و مطالب خود را بیان داشتند. درباریان نیز طبق قرار همه به نفع نمایندگان قریش نظر به اخراج مسلمانان دادند. نجاشی که پادشاهی عادل بود به هدایای قریش و اصرار درباریان توجهی نکرد و گفت: نه، مردمی را که به من پناه آوردند و در کشور من سکونت کرده و از میان پادشاهان جهان فقط مرا برگزیدند، هرگز تسلیم دشمن نمی کنم. من باید ابتدا سخن آنان را بشنوم. اگر معلوم شد اینها راست می گویند، آنها را به قریش تسلیم می کنم. ولی اگر وضعی برخلاف سخنان اینان داشتند، هرگز تسلیم نخواهم کرد و بیش از پیش بر حمایت خود می افزایم. وقتی این جمله از دهان نجاشی خارج شد، رنگ از صورت نمایندگان قریش پرید و قلبشان تپیدن گرفت، زیرا چیزی که از آن می ترسیدند همان روبرو شدن نجاشی با مسلمانان بود. آنان ترجیح می دادند مسلمانان در حبشه بمانند و با نجاشی روبرو نشوند، چون مگر نه این است که این کیش جدید هرچه دارد از سخن و کلام دارد و هر کس که مفتون این دین شده از شنیدن یک سلسله سخنان مخصوصی است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگوید از جانب خدا به من وحی شده، مگر نه این است که جاذبه های سحرآمیز در آن سخنان نهفته است. از سوی دیگر مسلمانان نیز که از آمدن نمایندگان قریش و هدایای آنها و رفت آمدشان به خانه های بزرگان و درباریان آگاه شده بودند، احساس خطر کردند. همگی جمع شدند و تصمیم گرفتند جز حقیقت چیزی نگویند و حقیقت اسلام و دستورهای اسلام و روح دعوت اسلامی را تشریح کنند. مسلمانان به کاخ سلطنتی در آمدند و در جای خود نشستند، نمایندگان قریش هم احضار شدند و در جایگاهی که برای آنها در نظر گرفته بودند نشستند. نجاشی دستور داد اسقف‌ها انجیل‌ها را بکشایند و در پیرامون او گرد آیند. هنگامی که مجلس از هر نظر آراسته شد، نجاشی مسلمانان را مخاطب ساخت و گفت: این چه دین است که به خاطر آن دست از کیش خود کشیده اید و نه شباهت به دین من دارد و نه همانند سایر ادیان است؟ در این هنگام جعفر ابن ابی طالب به نمایندگی از مسلمانان در پاسخ نجاشی گفت: پادشاها، ما مردمی نادان و بت‌پرست بودیم، از خوردن مردار خودداری نمی کردیم و از فحشا روی گردان نبودیم، با خیشان خود به نیکی رفتار نمی کردیم و احترام همسایه را نگاه نمی داشتیم. اینان که از جانب سران ما به منظور بازگرداندن ما به اینجا آمدند، پیروی بدترین آیین‌ها هستند. سنگ‌ها را می پرستند و برای بتان نماز می گذارند و پیوند خیشاوندان را می گسلند و دست به ظلم و ستم می زنند. محارم خود را حلال می شمارند. زورمندان ما سعی در نابودی ضعفا دارند و حق یکدیگر را رعایت نمی کنند. ما چنین بودیم تا در این وضع اسف انگیز و موقعیت باریک و دنیای تاریک، خداوند عالم پیغمبر در بین ما برانگیخت که نسب و صداقت و امانت و پاکی او را به خوبی می شناختیم. او ما را به پرستش خداوند یکتا و اطاعت او و ترک آنچه خود و پدرانمان می پرستیم فرا خواند. او ما را از پرستش سنگ‌ها و اجسام بیجان و قماربازی و ظلم و ستم و خونریزی بیمورد و زنا و رباخاری و خوردن مردار و خون برحذر داشت و به عدل و احسان و راستی و درستی و امانتداری و نیکی نسبت به خیشاوندان و همسایگان دعوت فرمود و از خوردن مال یتیم و ارتکاب فحشا و منکر و دروغ نه کرد و دستور داد خدایگانه را پرستش کنیم و نماز بگذاریم و روزه و زکات بدهیم. ما نیز که این سخنان نغز و سنجیده را از وی شنیدیم و خود او را در عمل شنین دیدیم، به وی ایمان آوردیم و گفته او را تصدیق کردیم. هرچرا حلال کرده بود بر خود حلال کرده و آنچه را حرام دانسته بود حرام شمردیم. قوم ما چون وضع را چنین دیدند با ما به دشمنی برخواستند و به آزار و شکنجه ما پرداختند و سعی کردند ما را از این تعالیم حیات بخش منصرف سازند و بار دیگر به پرستش بت‌ها وادارند. چون کار را بر ما تنگ گرفتند و مانع دینداری ما شدند، به دستور پیغمبر رو به کشور شما آوردیم تا در پناه عدل شما از آسیب آنها روزگاری چند در امان باشیم و امیدواریم که دیگر در اینجا ستمی نبینیم. عمرو بن عاص که وضع را چنین دید رو به نجاشی کرد و گفت آنان عیسی را قبول ندارند. جعفر بن ابی طالب در پاسخ به ادعای عمرو عاص آیاتی چند از سوره شریفه مریم راجب مریم و تولد عیسی را قرائت کرد که چون مریم باردار شد و با الهام غیبی از مردم فاصله گرفت و به دنبال آن عیسی متولد شد، یهود زبان به سرزنش از وی گشودند و گفتند دوشیزه شوهر نکرده‌ای که پدر و مادری پاک دامن داشته، این بچه را از کجا آورده است؟ مریم اشاره کرد که از خود طفل سوال کنید. گفتند چگونه ما با کودکی که در گهواره سخن بگوییم؟ در این هنگام عیسی نوزاد چند لحظه پیش زبان گشود و گفت من بنده خدا هستم. خدا کتاب آسمانی به من داده و مرا پیغمبر کرده و پربرکت گردانیده است. در هر کجا که باشم و تا موقعی که زنده ام به خواندن نماز و دادن زکات و نیکی در حق مادرم سفارش کرده و مرا ستمکار و شقی قرار نداده است. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که دوباره زنده و برانگیخته میشوم. این از سخن حق درباره عیسی ابن مریم که درباره واقعیت او شک داری. آیات قرآن که جعفر بن ابی طالب با لحنی زیبا و دلنشین قرائت کرد، به طوری که حضار مجلس را سخت تحت تأثیر قرار داد و همگی به اختیار گریستند. نجاشی چندان گریست که ریشش از عشق چشمش خیس شد و اسقف‌ها چنان گریستند که انجیل‌ها تر شد. سپس نجاشی به جعفر نگاهی کرد و گفت به خدا آنچه تو گفتی و آنچه پیغمبر شما از جانب خدا آورده از یک جا سرچشمه گرفته است، زیرا شما از حزب ابراهیم هستید. آنگاه نمایندگان قریش را مخاطب ساخت و گفت بروید که به خدا هرگز اینان را به شما تسلیم نخواهم کرد و شما نیز به آنها دسترسی نخواهید یافت. عمرو بن عاص از این گفته نجاشی خشمگین شد و گفت ما از گروه ابراهیم هستیم نه اینها. خداوند در آیه 68 سوره شریفه آل عمران پاسخ این مطلب را بیان کرده و فرمود در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که با آیین او ایمان آوردند و خداوند سرور مؤمنان است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم و همه شما را به خداوند متعال بسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.